بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك امير المؤمنين بعد از پایان یک سخنرانی در حال بیرون آمدن از مسجد بودند که خانومی در حالی که به شدت گریه می کرد به حضرت عرض کرد دچار مشکلی شدم بیاین این مشکل منو حل کنید. این جمله مال اون خانومه، زیرا پناه دنیا و آخرت ما تو هست. این خانومی بود که با این جملهش نشون داد امیر المؤمنین معرفت داره. او رو امام میدونه، واجب الاطاعه میدونه، محور میدونه، و فهمیده بود که حل مشکلات دنیا و آخرت به دست امیرالمؤمنین به آسانی میتونه صورت بگیر. این قدرت رو چنان که از آیات قرآن استفاده میشه، خداوند در هر بنده‌ای که شایستگی تام در او ببینه عنایت میکن. شما به سوره آل عمران مراجعه کنید، مسیح یه جوان بود، بیشتر از 33 سال هم بین مردم نبود. خدا بردش، رفعه الله الیه. اما توی مقدار خاک آب می‌ریخت به صورت مجسمه یه پرنده درستش میکرد، با دهان مبارکش میدمید به این مجسمه گلی، با همه هویت حیات رگ و پی و ناخون و مو و پر و چشم و گوش و معده و روده پرواز میکرد در آن واحد. اگر غیر قرآن اینو نقل میکرد، ما هم که متدینیم سختمون بود باور بکنیم. اما مطلب در صریح قرآن قابل تأویل هم نیست. برای ما که اهل ایمانیم باورش آسان. کسی که به کل مرده بود، به مرده می دمید زنده می شود. می گفت خبر می دم که روزهای قبل تو خونه هاتون تو خلوت چی خوردین و برای بعدتون چی ذخیره کردین. بچه کور مادرزاد بود، فوت میکرد تو چشمش، دو تا چشم 100% سالم پیدا میکرد. به جزامی میدمید سالم سالم میشود. همرم میگفت به اذنه، من با اجازه خدا دارم این کارو میکنم. وقتی در آیه شریفه مباهله خداوند می فرماید قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، به مسیحیان نجران فرمود حالا که حق رو قبول نمی کنید. خدا به پیغمبر فرمود بهشون بگو بیان فرزندانتان، زنانتان و مردانتان رو بیارید، منم میارم. نفرین میکنید. هر کی سالم موند از نفرین معلوم میشه حق با اون، هر کی نابود شد معلوم میشه بر باطل. ببینید برادران خواهران، خدا امر میکنه به پیغمبر که به اینا بگو ابنا انا و ابنا اکم. ابنا جمعه از سه به بالاست، نسا جمعه شامل همه زنان میشه، انفسنا جمعه مردان. ولی روز مباهله دیدن پیغمبر اسلام این وعده‌ای که داده بود فرزندانمون، دو تا دونه آقازاده 4-5-6 ساله رو با خودش آورده، دو تا ابنین آورده نه ابنا، یه دونه خانوم آورده مرعتون واحده، در حالی که قول داده بود همه زنان مردانمون که جان ما هستند همه رو میاریم، دیدن یه دونه مرد بود. وقتی خدا علی ابن ابی طالب رو جان پیغمبر میدونه، خب اون امتیازاتی که به عیسی خدا داده در پیغمبر جامعتر و کاملتره. امیر المؤمنین که نفس نفیس پیغمبره، تمام کمالات پیغمبر هم در این نفس، در این مرد تجلی داره. این خانوم این معرفت رو داره که گفت پناه دنیا و آخرت ما توی، یعنی کلید حل همه مشکلات رو خدا به تو داده، چه در مشکلات دنیایی ما چه مشکلات آخرتی. ممکنه یکی بگه امیرالمومنین با این قدرت چطور برای خودش کاری نمیکرد؟ خدا به هیچ پیغمبر و امامی اجازه نداده بود روش زندگی رو با معجزه نظام بده، باید طبیعی زندگی میکرد بین مردم. اینا هم بیمار میشدن، شکست در جنگ داشتن، آزار میدیدن، شمشیر به فرقشون میخورد، شهید میشدن. هیچ کدوم اجازه نداشتن معجزه رو در زندگی به کار بگیرن. بعد این خانوم مشکلشو گفت، گفت من تا حالا چند تا بچه به دنیا آوردم مردن، الان یه دونه بچه دارم، دلم به این بچه خوشه، چند تا بچه قبل از این تو دامنم جان دادم. من صبح بلند شدم، رو پشت بون خوابیده بودیم برای خونکی هوا تو این تابستون، وضو گرفتم وایستادم به نماز، هوا مثلا گرگومیش بود، تاریک بود. نمازم که تموم شد دیدم بچه شیرخورم که تازه 14 را افتاده اومده رفته نوک ناودون پشت بون، اونجا با سینه خوابیده روی ناودونای قدیم هم سنگی بود اگه یادتون باشه، اگه چوبی هم بود چوب قوی بود. گفت یا علی، تر ترفندی زدم این بچه برگرده، بر نگرد. سینم رو برای شیر خوردن نشونش دادم، بر نگرد. چیکار کنم من؟ حل این مشکل به وسیله تو میسر. فرمود بیا بریم. جالبه امیرالمومنین دنبال حل مشکل مردم میدوه. با چند تا از یارانشون اومدن از پله ها رفتن بالا، بچه هم رو ناودون بود، هنون نیفتاده، میفتاد که میمون. فرمودن همین الان یه بچه همسن خودشو بیاریم، رفتن یه بچه همسن خود بچه رو بردن، بچه رو گذاشتن رو پشت بوم نزدیک ناودوم، بچه شروع کرد نقنوخ کردن، یعنی با زبان 5-6 ماهگیش با بچه نوک ناودون حرف زد. بچه برگشن ناودون اومد رو پشت بوم، مادره بچه رو گرفت و قش کرد. مشکل حل شد. بعد امیرالمؤمنین رو کرد به یارانشون. همه بحث امروز من همین جمله است. فرمودن من علیم. حالا توضیح من علیم خیلی وسیع، پیغمبرم، خیر البشرم، عالمم، عارفم، آگاهم، عابدم، زاهدم، ولی این بچه به حرف من گوش نمیداد. برای این که سنخیت با من نداشت. اما این بچه کوچیکی که اووردیم، این بچه روی ناودون با این بچه سنخیت فکری و روحی و حالاتی داشت، با زبان بی زبانی با همدیگه حرف زدن، بچه به عشق این بچه از رو ناودون خودشو کشید و نجات پیدا کرد. ولی با من علی سنخیت نداشت. من اگه وای میستادم صداشم میکردم فایده نداشت، آخرش میافتاد و نابود میشد، حرف تمام دیگه. یعنی غیر از این تو دنیا حرف به این کاملی نیست. هر کی با علی سنخیت نداره هلاکه، نابود، دنیاش خرابه، نهایت فساد دنیایش میشه داعش النصره، نهایت فساد دنیایش. اونی که سنخیت با علی نداره خیلی راحته یه روز در عراق 1700 تا جوانی که پدر و مادرشون منتظرن، هر کدوم 1000 جور آرزو دارن، اینا رو ردیف به صف بخوابونن و کل و سر ببرن. اونی که با علی سنخیت نداره وضعش اینه، وضعش آل سعوده، وضعش حکومت‌های غرب، حکومت‌های آمریکاست. اونی که با علی سنخیت نداره تعجب نباید بکنی، باید ربا خور بشه، باید خوک خور بشه، باید بی‌حجاب بشه، باید. اگه پای سنخیت اومد تو کار حجاب بر میگرد، چون وقتی همسنخ علی شد طبعا همسنخ زهرا و زینب هم میشه زنش، دخترش. سنخیت خیلی مسئله مهمیه. ذره ذره کندر این عرض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. شما دو تن آهن بذار تو سالون، یه سوزن دو گرمی رو ببر جلوی این دو تن آهن. دو تن آهن هیچ عکس العملی نشون نمیده، اما 200 میخ بنفش و بیریز رو زمین، یه آهن رو با این نیم کیلویی رو ببر نزدیکش، هر 200 رو بغل میگیره نگر میداره، چون سنخیت دارن با هم. اونی که با امیرالمؤمنین سنخیت داره میشه میسم، اونی که سنخیت نداره میشه ابن ملجم، اونی که با علی سنخیت داره سر و دوتا دست و دوتا پا و شکم رو فدای علی میکنه. بعد 20 سال که علی شهید شده و علی رو ندیده، ولی ابن ملجمی که سنخیت نداره میاد، علی پول بهش میده، نون بهش میده، پذیراییش میکنه، محبت بهش میکنه، تو ماه رمضان به احتمال شب احیا، شب 19 تو مسجد تو محراب علی کش میشه. رویش سنخیتی با علی نداره که جذب علی بشه. ولی اونی که در فکرش، در روحش، در اخلاقش، در عملش، خود در حد خودش، علی ابن ابی طالب آهنربای هستی امام، میخیم و سوزن، ولی وقتی با علی سنخیت داریم ما رو جذب میکنه. و دیگران هر کاری میکنن ما رو جذب بکنن نمیتونن، چون ما شدید در حوزه جاذبه علی هستیم. دیگران 1000 جور حوزه جاذبه برامون درست کردن، ولی ما جذب نمیشیم چون با اینا سنخیت نداریم. ما با مسجد سنخیت داریم، میایم از راهای دور تو این گرما، نبود جای پارک، اصلا اینا به نظرمون نمیاد، نه دوری میاد، نه نبود پارک میاد، نه گرونی بنزین میاد، نه گرونی اجناس میاد، نه خستگی بدن. سنخیت دارم با مسجد، با عالم واجد شرایط سنخیت دارم، کنارش صبر میکنم، میشنم 2 ساعت مطلب میشنوم. اونی که با عالم واجد شرایط سنخیت نداره، تا دهنش کف بکنه به عالم فحش میده، سنخیت نداره. یه ذره سنخیت، یه ذره، واقعا خیلی کاملم نبود که بگیم از نوک سر تا نوک پا، یه ذره سنخیت در هر با ابی عبدالله وجود داشت، یه ذره. دیدید 30,000 لشکر یزید نتونستن نگرش دارن، پول ابن زیاد نتونست نگرش دارن، سرداری و سرلشکری نتونست نگرش داره، خیلی زور زدن نگرش دارن، اما اول طلوع صبح عاشورا حرکت کرد. علی ابن طهان ظاهرن بهش گفت کجا؟ گفت دارم میرم اسبم آب بدم. گفت تو اسبت آب بدی همه نوکر و غلام و میدادی به یکشون میبرد آب میداد، تو یه طرح دیگه داری، یه نقشه دیگه داری. علی ابن طهان هم حالیش نمیشد، سنخیت یعنی چه، اومد این طرف در که دیگه صحبتاشو این 30,000 نفر نشنون. به پسر 18 ساله داره باهاشه، اسمش علیه، سنخیت داره دیگه، اسم بچهشو گذاشته علی. من وقتی با پیشدادیان ایران سنخیت روی دارم، اسم بچه ها میذارم جمشید، هرمز، اردشیر، جهانگیر، چنگیز. اما من و شما که با علی و فاطمه و امام حسین سنخیت داریم، بچه‌مون هنو به دنیا نیومده بود، زنمون گفت اسمشو چی بذاریم، بودیم اگه پسره میذاریم حسین، اگه دختره میذاریم فاطمه، اگه پسر اسمشو میذاریم علی، اگه دختر اسمشو میذاریم صدیقه. سنخیت ذره ذره کندرین عرض و سماس، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. انبیا از سنخ روحند و ملک، جذب کردند ملک را از فلک. هم سنخند دیگه، جبرئیل در عالی ترین مقام قرار داره که ما نمیدونیم کجاست، در رأس تمام فرشتگان مقرب، شاید محلش با کره زمین میلیاردها سال نوری فاصله داشته باشه، اما هم سنخ با پیغمبره 23 سال این فاصله رو در یه چشم هم زدن طی میکنه، میاد پیش پیغمبر. به علی گفتش که به کل از اینا بریدم، دارم میرم طرف ابی عبدالله. جوان بود دیگه، مثل شما به این اندازه معرفت نداشته. گفتش که پدر کجا داری میری؟ رات نمیدم. تو جلوی اینا رو گرفتی پیادشون کرد، تو اینا رو گیر اینا انداخت. نرو، رو تو زمین میزنن. گو پسرم تو اینا رو نمیشنستی، تو جوانی، ولی سنخیت کار خودشو کرد. ما با یه هزینه خیلی کم، نه پولی، نه، با یه هزینه اخلاقی، با یه هزینه اعتقادی، با یه هزینه عملی، این سنخیت رو در خودمون چنان که به وجود آوردیم بیشتر میتونیم به وجود بیاریم. هر چی سنخیت ما با سنخیت امیرالمؤمنین نزدیک تر بشه، ما بیشتر مجذوب امیرالمؤمنین میشیم. ما تنها کاری که باید بکنیم باید سنخیت و مایشود ببریم بالا، هر چی میتونیم گناه رو کم بکنیم، هر چی میتونیم، به ویژه گناهان باطنی رو که مایه گناهان ظاهریه، یه درون آرامی به خودمون بدیم که با این درون آرام با زن و بچه‌مون، با مردم، با دوستان آرام، خوش، با محبت، با ملاطفت، با مهربانی برخورد بکن. دلم نمیاد بگم جانم فدای علی، علی جانهایی باید فداش بشن که کاملا همسنخشن، کم نداره، اما حالا جانم فدای علی. رو منبر داره سخنرانی میکنه، داره مردم رو هدایت میکنه، داره مردم رو بینا میکنه، داره به مردم حقایق ملکوتی یاد میده، انقدر سخنرانی شیرین و پر جاذبه که یکی از مستمعین منبر اون روز یه فردی از خوارج نهروان بود، خیلی تحت تأثیر قرار گرفت، وسط جمعیت بلند شد، با صدای بلند گفت تبن لک یا علی، مرگ بر تو، ما احسن کلامک، چقدر شیرین حرف میزنی. اطرافیان براق شدن، باد افتاد توی رگای گردنشون که تکون بخورن حسابشو برسن، تیکه بزرگش گوشش باشه. امام بالای منبر رو کرد به جمعی که این شعار دهنده وسطشون بود، حالا من توضیح میدم، فرمود به کی گفت مرگی بر تو؟ گفتن آقا به شما. خب به من گفت مرگی بر تو یا علی، شما برای چی دارین تکون میخورین؟ من به شما گفت، من تلافی این آدم به عهده خودم نیست، من کی به شما گفتم من دفاع کن؟ اجازه بیدین بشینه بقیه سخنرانی رو گوش بده. چه دل مهربونی داشت. این دل مهربان رو ما هم پیدا بکنیم، خب میشیم از نظر دل همسنخ علی. باور به خدا و قیامت و ائمه و نبوت و قرآن ماری میکنه همسنخ علی. اخلاق خوب ماری میکنه همسنخ علی. نماز خوب، روزه خوب. ما وقتی همسنخ شدیم، وقت مصداق حرف 23 ساله پیغمبر میشیم که دائم میفرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، تو و همسنخ ها هم ردیفات، پیروانت، رستگاری، گیری نداری. سلام بر وجود مقدست، سلام بر امشبت، سلام بر حال امشبت، سلام بر سحر امشبت، سلام بر اون سفره فقیرانه امشب. من خیلی خبر ندارم بچه های او هر سال نوبت افطار میذاشتن یا این سال آخر این کارو کرد. یه شب افطار خونه امام مجتبی، یه شب ابی عبدالله، یه شب ام کلثوم، یه شب بچه های دیگرش. البته اونو بچه تو خونه داشت که ازدواج نکرده بودن، مثل امشب. قمر بنی هاشم 13 سالش بود، زن و بچه نداشت که خونه اونم مهمونی بره، اون پیشش بود. خیلی هم دلش به عباس خوش بود. امشب نوبت ام کلثوم بود. اول اذان بود، از اونم رسم بود، تو ایرانم بود، بیشتر مردم از اون میگفتن. حالا خاموش شده این صدا. سفره رو انداخت، نون گذاشت. نون که میدونست بابا غیر نون جو چیزی نمیخورد، شیر گذاشت، نمک گذاشت. خیلی آروم فرمود دخترم هیچ بابا تو سر سفره‌ای که دو نوع غذا باشه دیدی؟ یکی شوورد اومد نمک رو برداره، دست دخترش رو گرفت، گفت بابا شیر رو بردار. سه لقمه نون جو رو به نمک زد و خورد و بلند شد اومد لب پنجره. باز بود، هوا گرم بود، یه نگاهی به آسمان کرد و دستاشو به هم سایید، گفت انا لله. یه چند لحظه اومد نشست، دوباره بلند شد، دوباره همین کار رو تکرار کرد، 3 بار 4 بار. دختر گفت بابا امشب آروم نیست. من چیکار برات بکنم؟ فرمود دخترم این ستاره ها رو که میرم نگاه میکنم میبینم امشب شب خاصیه که جد پیغمبر به من خبر داد. گفت بابا چه خبری به داده؟ نگفت، صبر کرد تا سر خود بچه ها خبر پیغمبر رو بشنوند. نخوابید، هرچی دختر اومد گفت یه مقدار بخوابید استراحت کنید. فرمود نیم ساعت یه ساعت قبل اذان صبح لباساشو پوشید، دختر اومد دنبالش تو حیات، مرغابی ها ریختن هر عباشو گرفت. به دخترش گفت اینا رو از نظر آب و دانه رعایت کن، نبادا تشنه بمونم. گرسنه بمونم. لا اله الا تو سفارش تشنگی مرغابی های کوفرم کردی، اون وقت با بچه های خودت اونجور عمل کردی. اومد در رو وا کرد، گل میخه در، بلنابه در، چفت در، هرچی بود افتاد تو کمربندش. آروم زیر لب به خودش گفت علی برای مرگ کمر تو محکم ببنه. رفت. اون شبم اجازه نداد بچه ها دنبالش بیان مسجد، تنها رفت. بچه ها همه نگران بودن، دور هم بودن که دیدن از آسمان صدا داره میاد، الا یا اهل العالم تهدمت والله ارکان و الهدا قد قتل ابن عم المصطفی. قد قتل علی المرتضی. خدایا به حقیقتت امشب ما رو راه بده، امشب ما رو بپذیر. احیایی که ائمه ما میگرفتن نصیب ما کن. دعاهامونو امشب مستجاب کن. خدایا دل مردم مسلمان رو با نابودی داعش و آل یهود خوش کن. خدایا شب با عظمتیه، اگر اموات ما گرفتارن در برزخ همه رو به علی ببخش. خدایا اون چه خوبان عالم از ابتدای زندگی آدم تا الان دعا کردن همه رو در حق ما، زن و بچه های ما و نسل ما و دوستان ما مستجاب بگردن.